بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
امروز روز 12 بهمن، یادآور یک تاریخ بزرگی و صفحه جدیدی از تاریخ بزرگی در مملکت ما می باشد. نمی توانیم نسبت به این موضوع و نباید بی اعتنا و بی توجه و بی تفاوت باشیم. بالاخره حوزه های علمیه با جامعه مربوط بایستی با اوضاع جامعه، حوادث جامعه، سرنوشت جامعه ارتباط زیاد داشته باشه. خلاصه مطلب این است که برای تأسیس یک جامعه اسلامی که بتواند فرهنگ اسلام را حفظ کنه، دارای عزت و عظمت باشه، دارای استقلال اقتصادی و فرهنگی و سیاسی باشه، راهی جز تحصیل قدرت، به دست آوردن قدرت وجود نداره. تاریخ این مطلب را ثابت کرده که هر ملتی، هر جامعه‌ای که دارای قدرت نبوده، نتوانسته در برابر عوامل مهاجم فرهنگ خود را، استقلال خود را، عزت خود را حفظ کنه. قرآن کریم هم فرمودن لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن کریم. بعد از اینکه پیغمبرانی فرستادیم با بینات و با آنها کتاب و میزانی نازل کردیم تا مردم به قسط و عدالت قیام کنند، ولی پشت سرش و انزلنا الحديد فیه بأس شدید، تا حدید و بأس شدید و قدرتی نباشد، بینات و کتاب و میزان انبیا محفوظ نخواهد ماند. امروز ما میبینیم کسانی که قدرت دارند زورگویی های خودشان را، تجاوز خودشان را، چند چهره عمل کردن خودشان را با همون زور و قدرت توجیه میکنن و تحمیل میکنن، ولی کسانی که قدرت ندارند با اینکه حق هستند ناچار محکومن به عقب نشینی. پیغمبر عزیز اسلام هم در ظرف 23 سال نبوت خود چند کار مهم انجام داد، ولی میتوان گفت همه اینها در نتیجه تأسیس یک جامعه اسلامی نیرومند و به دست آوردن قدرت، قدرت نظامی و فرهنگی و اقتصادی و همه چیز. یکی آن که قانونی به نام قانون اسلام، دینی به نام دین اسلام که در کلیه شؤون زندگی بشر حکم داره، قانون داره، این را آوردن و تثبیت کردن. دوم آن که قرآن را به این ترتیبی در دست ما هست پیغمبر اسلام تنظیم کرد و در دست دست قرار داد، افرادی حفظ کردن تا اینکه قرآن برای همیشه بمانه. سوم یک ملتی تأسیس کرد به نام ملت اسلام که در میان آنها اخوت و صفا و صمیمیت برقرار بود، ولی خب تمام اینها در سایه تأسیس حکومت بود. اگه یک حکومت مقتدری تأسیس نمی کردند، نمی توانستند به این هدف با عظمت برسند. و همین جامعه اسلامی نیرومند بود که توانست بعداً کشورهای بزرگ فتح کنه و اسلام را در سراسر جهان منتشر و متجلی بسازه. و تا این قدرت در میان مسلمان ها محفوظ بود، مسلمان ها عزیز بودند و فاتح و پیشرو. و اون موقعی که این قدرت سلب شد، به ضعف گرایید، مسلمان ها عقب نشینی کردند ناچار. علمای بزرگ اسلام هم در طول تاریخ سعی می کردند که حکومت اسلامی را به دست بیارن، چون برایشان ثابت شد اگر قدرت نداشته باشن، حکومت نداشته باشن، همانطوری که خلفای جور بنی امیه بنی عباس اسلام ناب تشیع را بالاخره تضعیف کردن، برایشان این مطلب به طور کلی روشن شد تا قدرت به دست نیارن نمیتوانن فرهنگ ناب اسلامی را پیاده و عملی بکنن. حالا من یه وقتی قصد داشتم روزای چهارشنبه درباره مشی علما نسبت به حکومت‌های زمان بحث کنم که فرصت حاصل نشد، ولی خب این مطلب تاریخ در تاریخ علما مطلب خیلی روشنه که سعی می‌کردن که یا حکومت اسلامی به دست بیارن که نتوانستن، لااقل با حکومت‌ها نزدیک باشن تا بتوانن در سایه همین نزدیکی اسلام ناب را بالاخره تا حدی که ممکن هست پیاده کنن، عملی بکنن. تا این توفیق برای زمان ما حاصل شد، برای ما به وجود آمد، خب خیلی مطلب حساسه، خیلی زحمت کشیده شده، خیلی فکر شده، خیلی خونها ریخته شده، خیلی قلمها و قدمها به کار افتاده تا این فرصت به دست آمده. از این جهت روز 12 بهمن که گام بزرگی است در این راه، برای ما روز خاطره انگیزه که امام راحل قدس الله سره در چنین روزی به این مملکت با اون استقبال عظیم آمدن و قدمی بود و مرحله‌ای بود برای تأسیس حکومت اسلامی که الحمدلله این توفیق حاصل شد. حالا بالاخره برای ما لازم هست که از این نعمت قدردانی بکنیم. اگر موانعی مشکلاتی میبینیم، اگر تذکراتی از مردم میبینیم، اگر نقص و کاستی وجود داره، باید ریشه های اونها را پیدا کنیم، نقص ها و کاستی ها را برطرف کنیم. فردا اگر در این قسمت کوتاهی به عمل بیاد و این قدرت اسلامی که حافظ فرهنگ و استقلال و عزت و عظمت ماست از دست بره، ما همه مسئولیت داریم. این خلاصه بود که لازم دانستم که امروز که چنین روز مهمی است، این عرض مختصر را به خدمتتان عرض کرده باشم و شما خودتان از بنده در این موضوع شاید روشن‌تر باشید. خداوند انشاءالله توفیق حفظ این قدرت و توفیق پیاده کردن احکام اسلام را ان شاء الله تعالی به همه عنایت بفرماید ان شاء الله. اما بحثی که داشتیم، عرض کردم که در عروه در مسئله سوم ایشان مطالبی ذکر کرده بودند، مسئله سوم از فصل دوم از فصول صلات. بالاخره فرمودن که مشهور چیزی گفتن و خودشان مشهور را قبول نکردن. فرمودن بر این که چون نص صحیح داریم، انما هی اربع اون مکان اربع، اگر کسی عصر را مقدم داشت بر ظهر سهوًا و نسیانًا، اگر بعد الفراغ متوجه شد اون را ظهر حساب کنه، اون را که عصر خوانده بود ظهر حساب کنه، بعد عصر را به جا بیاره. من غیر فرقین بین این که در وقت مختص این کار صورت گرفته باشه یا در وقت مشترک این کار صورت گرفته باشه. اگر در وسط متوجه شد محل عدول، چون در ظهر از تا آخر باقیس عدول کنه، در مغرب عشا قبل از دخول به رکوع رکعت رابعه محل باقیس عدول کنه، بعد از رکوع رکعت رابعه شان گفتن که اونجا هم باز صحیح هست. هرچند که از مشهور نقل کرد که باطل هست و اینا. خب بازم گفتم من غیر فرقن بین الوقت مختص و مشترک. خب تا اینجا مثل که دیروز عرض کردم فقط یک مطلبی بود که دیروز ناتمام بان، این بود که اگر داخل بشه در رکوع رکعت رابعه در نماز عشاء در وقت اختصاصی مثلا، ببخشید بعد دیگه، یعنی اشاره قبل از مغرب خوانده، اشاره قبل از مغرب خوانده، دخول در رکوع رکعت رابعه از عشاء بشه، ایشان داشتن که بطلت، ولی در حاشیه امام دارن که نخیر صحیحه، مستمسکی هم گفت صحیحه، جوری گفتن. بحث به اینجا رسید که چرا این صحیح، اونا که میگن صحیح، اونا که میگن باطله چیه؟ اونا که میگن باطله، البته میگن که نمازیست و در غیر وقتش خوانده شده، یعنی به این معنا نمازیست که باید عشا مترتباً بر مغرب خوانده بشه. به این عشا قبل از مغرب خوانده شده، چون عشا قبل از مغرب خوانده شده فاقد شرطی بوده، یکی شرایط صحت عشا ترتب بر مغربه، چون که یکی از شرایط صحت اصلا ترتب بر ظهره، و چون این شرط را این فاقده، محل عدول هم که گذشته نمیتونه در وسط عدول کنه، نمازش باطله. اونا که آمدن گفتن که صحیح است، گفتن نخیر، قاعده لا تعاد اقتضا میکنه که این صحیح باشه، برای خاطر اینکه این فرض سهواً داخل در عشا شده، و وقتی هم که عشا رو میخوانده وقت عشا داخل شده، برای خاطر اینکه عشا 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، اول وقت هم شروع کرده باشه وقت عشا داخل شده، وقت مشترک هم باشه که روشنه. خب اینجا حدیث لا تعاد میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود. هیچ کدام یک از اینها را این فاقد نیست، وقت که بوده است و قبله است و رکوع است و سجود است و طهور هست، این داخل میشه در مستثنامن، در لا تعاد، چون در عقد مستثنامن داخله، بس اعادش لازم نیست. آقای خویی دیروز عرض کردن در تنقیح اشکال کرده به این استدلال، گفته شیخ نال استاد اینطور میگفتن و بعض دیگر هم اینطور میگفتن که قاعده لا تعاد اقتضا میکنه که این نماز عشا صحیح باشه. ایشان گفتن نه، خصوصیه در اینجا هست که اقتضا میکنه که قاعده لا تعاد در اینجا کاربرد نداشته باشه. هرچند این فرمان ما مضایقه نداریم به قاعده لا تعاد، چنان که بعد از عمل میتوان تمسک کرد، در اثنای عمل هم میتوان تمسک کرد، از اون جهت اشکالی نیست که کسی بگه هنوز نماز تمام نشده، در رکوع رکعت رابعه داخل شده و نماز تمام نشده، نه، قاعده لا تعاد در شمولش فرقی بین بعد از عمل یا در اثنای عمل نیست. ولی اشکال دیگه هست، اشکال ایشان عرض کنم، اشکال هست به این که ایشان فرمان که شریک از شرایط صلات مثلا عصر یا عشا ترتب بر عصر، ترتب بر ظهر، عشا ترتب بر مغرب، و این شرط فی کل جزء معتبره، همان بعد از رکوع رکعت رابعه که متوجه شد مغرب نخوانده، بعد از اون میخواد این شخص به سجده بره، بعد از اون میخواد تشهد بخونه، بعد سلام بخونه، در همون سجده هاشو تشهد و سلامش معتبر است که مترتب باشه بر ظهر، بر مغرب، و خب متوجهش مغرب نخونده دیگه. بنابراین همون طوری که در از اول صلات فی کل جزء معتبر است که عشا مترتب بر مغرب باشه، تا آخر این شرط تا آخر بایستی رعایت بشه، و این شرط تا آخر شرطیت داره، وقت بعد از توجه به این که مغرب نخوانده، حالا میخواد سجده ها رو به جا بیاره، و این سجده ها باید مترتب باشه بر نماز مغرب، بعد تشهد میخواد بخونه، بعد میخواد سلام بخونه، نه، همه باید مترتب باشه بر نماز مغرب دیگه. از این جد اشکال هست، چنان که ایشان میگن کسی نماز میخواند، در وسط نماز متوجه شد که در رکعت اول، در رکعت دوم سومه، در رکعت اول تستر که یکی از شرایط صلاته، ستر عورت، برای مرد معلوم، برای زن معلوم، سطر مثلا مراعات نشده. خب نسبت به اون چی گذشته، قاعده لاتقاد اقتضا میکنه که اون گذشتهش صحیح باشه، رکعت اولش که تستر نبود صحیح باشه، اما اون رکعت سومش که الان هست، چهارمش الان هست، دیگه در این نخیر باید تستر رو مراعات کنه تا آخر. این همینطوره. در اینجا هم ترتب عشا بر مغرب فی کل جزء جزء معتبره. بعد از اینکه متوجه شد مغرب نخوانده، خب سجده ها رو میخواد بخونه، تشهد بخونه، سلام بخونه، اینا مترتب بر مغرب نیستن دیگه. این است که اشکال پیدا میکنه، نمیشه این تمسک کرد به قاعده لاتعاد. و غیر از اونم راهی برای صحت عشاء متقدم بر مغرب نداریم. این حرف آقای خویی است که دست تنقیه که آدرس شندرز عصر را مطالعه فرمود. حالا اینجا بینیم آیا فرمایش ایشان درسته که باید بگیم این عشاء باطله که نسبت مشهورم میدن، ایشان هم در تنقیه نسبت مشهور داده، یا نه خیر حرف آقای حکیم و آقای بروجردی و امام و اینا مثلا کدامش مثلا؟ بله ارسلان، بله بله ها، جهت این است که لاتعاد نسبت به گذشته شامله. اون رکعت اول که تستر نبود، اون صحیحه، برای خاطر اینکه اون رکعت اول داخل در مستثنا منه دیگه، یعنی وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود خلل پیدا نکرده. بس اون رکعت اول که این شخص تستر نبود قاعده لاتعاد شامله، ولی از اینجا به بعد اگر ممکنه چه کار کنه؟ تستر را رعایت بکنه، نمازش صحیحه. ولی اگر نتوانست از اونجا به بعد تستر را مراعات کنه، دیگه قاعده لاتعاد کاربرد نداره، چون قاعده لاتعاد اون قبل را که نسیانن بود شامله. اما از اینجا به بعد چیه؟ ملتفت شد، متذکر شد دیگه. بله؟ بله، متذکر شد دیگه. بس قاعده لاتعاد در وسط عمل کاربرد داره، ولی نسبت به گذشته. اما نسبت به اینکه بعد از این میخواد انجام بگیره، دیگه قاعده لاتعاد کاربرد نداره، چون قاعده لاتعاد صورت سهو و نسیان رو میگفت. دیگه متذکر شد که سطر عمل نیامده. بله، اون سطر اول که سطر به عمل نیامده بود، قاعده لاتعاد شامل شد. یا مثلا لباسش از غیر معکول الله هم بود در رکعت اول اشتباهاً، ولی توانست که فورا اونجا که متذکر شد سطر را ایجاد کنه، اون لباس را بکنه مثلا، فرض کنید. خلاصه در رکعت اول استقرار مثلا لازم بود، رعایت نشده اشتباهاً، چون یکی از شرایط نماز استقرار است که حرکت نکنه اونجا که اصلا نماز میخونه دیگه. طمأنینه و استقرار در رکعت اول به هم خورده بود، متوجه که شد. حالا بعد از این اگر رعایت کرد استقرار را، بعد از این رعایت کرد سطر را، بعد از این رعایت کرد مثلا عرض کنم که همون غیر معکول لحم نباشه و معکول لحم باشه، این را مراد کرد، چیه؟ نمازش صحیحه. بس با اینکه وسط عمله، اما قاعده لاتعاد نسبت به گذشته کاربرد داره. اشکالشان نسبت به آینده است. میگه اونجا که متذکر شد دیگه قاعده لاتعاد اونجا دیگه نمیاد دیگه. خب این میخواد الان سجده به جا بیاره، تشهد به جا بیاره، سلام به جا بیاره و یعتبر در کل جزءن جزءن ان یکون متأخرا عن الظهر و مترتبا على الظهر. دیگه اشکالشان اینه، معلوم شد دیگه. بله، این اشکالشان اومد. خب در باب فراموشی، حدث، در باب فراموشی خبث، اونجا روایات داریم که اگه شخص جاهل بود لباسش نجسه، بدنش نجسه، نماز خوان نمازش درسته، ولی اگر میدانست و فراموش کرد باید اعاده کنه. اون نس داره، اون کار نداره. بله، ما روی کلیات داریم بس. خب اصلا به این که حالا بخواهم اینیم که فرمایش آقای خویی درسته یا فرمایش طرف مقابل درسته، میتوان گفت به این که شروط مختلفن. بعضی از شروط هستن که بله فی کل جزء این جزء این شرطن، مثلا من تستر فی کل جزء این جزء من از صلات شرطه، مثل همان که بایستی لباس از اجزای مالایوک لحمه نباشه، مثلا از اجزای میته مثلا نباشه، میته که اون اجزای تحل و فیل حیات مثل پوست میته و اینو مثلا. بله این فی کل جزء این جزء این شرطه. در وسط نمازم متوجه شد این قبیل شرط ها اگر نبوده سهوان اشتباهان گذشته اشکال نداره، اما نسبت به اون که متذکر بعد از تذکر اگر توانست که ایجاد بکنه نمازش صحیح میشه، نتوانست نمازش درست نیست. بعض شرط این طورن، یعنی اون شرط هایی که فی کل جزء این جزء این معتبرن، اما ترتب عصر بر ظهر، ترتب عشا بر مغرب فی اول دخول شرطه. در اون که داخل نماز میشه بله باید این نماز بعد از نماز بخونه. اینجا در اول دخول هم که این شخص متوجه نبود، فراموش کرده بود دیگه. این قبیل شرایط را میتوان گفت که هم در وسط شامل هم بعد از عمل شامله و داخل میشه در عقد مستثنامه نه مستثنا. و این ترتب عشا بر مغرب و ترتب عصر بر ظهر من قبیل ثانی است، یعنی در اول دخول انسان باید اول ظهر بخونه بعد عصر، اول مغرب بعد عشا، احراز کنه در اول دخول ترتب عشا را بر مغرب احراز کنه. و چون در اول دخول این شخص فراموش کرده بوده که مغرب نخوانده، عشا را شروع کرد، متذکر نشد که متذکر شد بعد از رکوع رکعت رابعه. در این قبیل شرایط میتوان گفت که لاطاعت شامل است و این عمل تمام میکنه، عملش هم صحیحه. بنه فکر میکنم که اینطوری باشه، از این جهت حق با همون امام و مستمسکه که عشا بعد از رکوع رکعت رابعه باید صحیح باشه. عرض کنم که خب وقت عروه اینجا آمده گفته که بنابراین که ما گفتیم بس این که از اول ظهر چهار رکعت مختص به نماز ظهره، چهار رکعت به غروب مانده مختص به عصر، بس چه فایده‌ای داره این؟ چون اینطور که عروه گفت اصلا فایده‌ای برای وقت اختصاصی باقی نماند، چون گفت از اول ظهر کسی که عصر را خواند در وسط متذکر شد خب عدول کنه، بعد شدن ظهر حساب کنه بعد عصر بخونه، این شد اینطور شد دیگه، بس چه نتیجه داره فایده وقت اختصاصی ما برای قول عروه دیگه فایده پیدا نمی‌کنه. بله این مشهور گفته بودن اگر بخواد اول ظهر شروع کنه به خواندن عصر، عصرش باطله، در وسط هم متوجه شد باطله، طور گفته بودن. ایشان میگن خیر، تمام کرد ظهر حساب میشه، در وسط متوجه شد به عصر عدول کنه، این اصلا که به ظهر عدول کنه. بس وقت در این صورت چه فایده ایمانه برای قول به وقت اختصاص؟ در مغرب شام اینطور میگه دیگه، در مغرب شام اینطور میگه، میگه در اول وقت اگر شروع کرد به عشا هر کجا متوجه شد عدول کنه. بعض رکوع رکعت رابع هم که ایشان گفتن بین کشکال نداره صحیح هست و من غیر فرقن بین وقت مختص، چون فرقی نمیذاره در این مطالب که گفتن بین وقت مختص مشترک دیگه، وقت بس فایده اختصاص در کجا ظاهر میشه، ناچار شده ایشان در اینجا یک فایده برای این ذکر کرده باشه. از طرفی هم مثل صاحب تنقیح مثل آقای خویی نیست که منکر وقت اختصاصی باشه، چون آقای خویی تقریبا منکر بود، چون غیر از ترتیب چیز قائل نبود، مثل ایشان نیست قول مشهور هم که قبول نکرد، وقت چه فایده داره؟ ناچارش رو فایده ذکر کنه، میگه و علام آزه کرنا یظهر فایده الاختصاص فیما ازا مزا من اول الوقت مقدار و عرب ارکعات فحازت المرأة فإن اللازمه حين ذن قضاء خصوص ظهر. فایده اختصاص چه ظاهر میشه که اگر زنی از اول وقت زوال 4 رکعت گذشت و حائض شد و نمازش اول ظهر نخواند، باید ظهر رو، غذای ظهر رو بخونه. این فقط فایدهش اینه. فایده اختصاص بعد از زوال به وقت ظهر فایدهش اینجا ظاهر میشه، و الا اون صورت که گفتهش فایده نداشت دیگه. علامه ذکرنا اینجا ظاهر میشه فایده. لازم غذای خصوص ظهره. و اگزا و کزا ازا تهورت نل حیز و لم یبقی نمی خیزم در برکات، و همین تو در آخر وقت هم از حیز پاک شد، از وقت 4 رکعت مانده، اینجا فقط باید عصر را بخونه. فایده اختصاص بنابر قول ایشان این است. نص صحیح دیگه گفتیم دیگه، گفتیم این نصی بود که مورزون آن بود ولی ایشان مون عمل کردن. دیروز خواندیم علت این که ایشان آمد مشهود زد کنار چی بود؟ گفت نص صحیح انما هی اربع مکان اربع، مون عمل کرد، اون باعث شد که چیار کنه؟ این چیار پیش بیاد. بحثای دیروز رو باید برگردیم تکرار کنیم. ایشان مثل مبنای خوی، مبناش این است بیان که خبر اینجا البته اینطوری عمل کردن. یک روایتی وقتی که سند صحیح شد به مشهور توجه نمیکنه. حرفای دیروز رو باید عرض کنیم. بله خیلی خب، عرضم خدمت محترمتان که و همینطور میگه فایده اینجا ظاهر میشه که حائض طاهر شد، از وقت 4 رکعت مانده بود، لازم احتیان عصره. و کذا اذا بلغ الصبی و لم یبق الا مقدار 4 رکعات فان الواجب، ولی خصوص العصر فقط. یک صبی بالغ شد، چه وقت بالغ شد؟ تاریخ دقیق داشت، تاریخ تولد. 4 رکعت وقت به غروب مانده صبی بالغ شد، چه باید بخونه؟ فقط نماز عصر باید بخونه. اینجاها فایده ظاهر میشه. بله. و کذا اذا بلغ الصبی و لم یبق الا مقدار 4 رکعات فان الواجب خصوص عصر فقط. خب اینجاها میگه فایده ظاهر میشه. اینم عملا، اینا برای چه؟ اینا عملا به خبر داوود بن فرقد، خبر هفتم از باب چهارم، و خبر حلوی، خبر هجدهم از باب چهارم، قبلا خواندیم دیگه. به اون دو تا روایت که عمل بکنیم، که خبر هفتم از باب چهارم از ابواب مواقیت بود و خبر هجدهم که خبر حلوی بود، از اونها بر اختصاص را اینطورشان معنا میکنن. اینطور جمعا بین این اخبار و خبر دیروز که نص صحیح انما هی اربع مکان اربع، این طوریشان جمع میکنن. بعد خب ما مشروعیت کاملا روشن، کاملا ما مشروع این است بیاییم که چون نماهی عربه مکان عربه خبر دیروز مورزون ان بود، حجت نمیدانیم. ما هستیم و خبر داوود بن فرقد و خبر حلبی، خبر هفتم و هجدهم از باب چهارم در وقت اختصاصی، ولی زمان مثل مشهور گفتیم. اما ایشان چون به اون خبر نماهی عربه مکان عربه خبر زراره که دیروز عرض کردیم در باب 63 بود، ایشان چون با اون عمل کردن، این است که مشی ایشان با مشی ما فرق کرد. خب بله، عرض کنم که ایشان این فرمان که اما اذا فرضنا عدم زیاده وقت مشن عربه رکعات، حالا وقت اختصاصی روی قول ایشان فایدهش اینه. اما حالا فرض کنیم که یک نفر در وقت مشترک، مثلا یک نفر در وقت مشترک بالغ شد به اندازه 4 رکعت نماز، مثلا بالغ شد، عاقل بود به اندازه 4 رکعت نماز، بالغ شد به اندازه 4 رکعت نماز هم عاقل بود، بعد مجنون شد، بعد از 10 روز دیگه، یک ماه دیگه، دوباره شخص دوباره عاقل شد، که از اون روز فقط به اندازه 4 رکعت از وقت مشترک درک کرده، چیکار باید بکنه؟ زود فتوا ندید. خب اما اذا فرضنا این که وقت مشترک از 4 رکعت بیشتر نیست، ایشان میگه فلا یختص به احد ما، بل یمکن ان یقال به تاخیر بینهما. اینه بگیم که 4 رکعت نماز باید قضا بکنه، ولی کن کدام 4 رکعت، زور باشه یا عصر باشه؟ ایشان میگن باید تاخیر بینهما. کما اذا افاق المجنون الادواری فل وقت مشترک 4 رکعات. ایشان اینطور مثال، دو تا مثال. مثال اول اینه، مجنون ادواری در وقت مشترک به اندازه 4 رکعت نماز خواندن عاقل شد،
بعدن دوباره دیوانه شد، بعد عاقل شد، میخواد قضا به جا بیاره. مثلا او بلغ السبی فی الوقت مشترک به اندازه 4 رکعت ثم جن، بعد همون سبی مجنون شد او مات، بعد موزه 4 رکعت و نحو ذلک. اینجا ایشان فرمایان چه نماز بخوانن، زور بخوانن یا عصر بخوانن؟ حالا خود اون شخص دیوانه شد بعد عاقل شد، یا مرد و مثلا ولیش میخواد براش نماز بخوانه، آیا زور را بخوانه یا عصر را بخوانه؟ بله ایشان میگن تأخیر. حالا ببینیم ایشان چرا تأخیر میگن، ما چه بایسته بگیم؟ ایشان فرموده است در اینجا تأخیر. عرض کنم که خواب البته فرمایش ایشان طوریست که مورد اعتراض آقای بروجردی امام آیت الله گلپایگانی خلاصه آیاتی که عرض کردم، اینا همشان به ایشان اعتراض کردن، گفتن به این که نخیر. آقای خویی حتی گفتن نخیر باز زور بخونه. ایشان نظرشان دو تا نماز بر این شخص واجب بوده ولی قدرت نداره هر دوشه بخونه. اگر دو تا واجب داشته باشیم و مکلف قدرت نداشته باشه برای انجام هر دو، اونجا عقل حاکم به تأخیره. مثل انقاض غریقین، به ما گفتن غریق انقاض کنید، دو نفر داره غرق میشن، سه نفر مثلا، و ما قدرت انقاض یه نفر داریم. فرض این غریق ها هم مساوی هن، تفاوت با هم ندارن. من مسلمان هم مثلا، نکشان نبی نیست مثلا، امام نیست، نبی نیست، بله خلاصه رجحان بر ندارن. در این جاها که تزاهم، این باب تزاهمه، در اینجا که تزاهم واقع میشه بین چند تا تکلیف چند تا واجب و انسان قدرت بر انجام همه شان نداره و احدشان بر آخر رجحان نداره، عقل حاکم به تأخیره. این تأخیر تأخیر عقلیه، چون بعد جا تأخیر شرعی داریم، مثل خصال کفاره. در خصال کفاره تأخیر تأخیر شرعیه، اما اینجا تأخیر تأخیر عقلیه. یا تأخیر در مسئله اصولیه است، مثل دوتا خبر تعارض کنن، اونجا به ایه ما آخسته این باب تسلیم و سعکه، هر کدام را که فقیه عقص کرد و فتوا داد، اون تأخیر در مسئله اصولیه است که یکی از اون را عقص کنه طبق اون فتوا میده. گاهی تأخیر در مسئله فرعیه است، ما معنوفی تأخیر در مسئله فرعیه است. خلاصه الله یه حاله در این طور جاها که باب تزاهمه حاکمه به تأخیر عقل انسانه، ولی این در جایش که مساوی باشن. اما ما معنوفی این طور نیست. در ما معنوفی یک ظهر داریم، یک عصر داریم. ظهر مطلقه ولی عصر مقیده. نماز ظهر در آن از اول ظهر تا آخر وقت، حالا آخر کار نداریم، تا 4 رکعت به غروب مانده، این وقت نماز ظهر است و مطلق هم هست. وقت نماز است ولی مقیده، در اصل یک قید داریم. اون قید چیه؟ باید اصل متأخر از ظهر باشه. تعقب ظهر، این دقت کنید، تعقب ظهر به اصل شرط نیست، تأخر اصل از ظهر شرطه. اگر تعقب ظهر به اصل شرط بود هر دو مقید بشنه، ولی در ظهر شرطی نیست، در اصل شرط است. در اصل شرطی که چی باشه؟ متأخر از ظهر شرط. اما در ظهر شرط نیست مقدم بر متقدم بر اصل باشه. ظهر رو انسان خوند، اصلا مثل حائض که مثلا اول وقت ظهر میخوند یا اصل نمیخوند. خلاصه در صلات ظهر قیدی نداریم، اما در اصل قید داریم. با توجه به اون تقیدی که در اصل است، این مکلف قدرت به هر دو نداره، باید کدامش انجام بده؟ باید همون ظهر رو انجام بده. بنابراین اون تأخیری که ایشان فرمودن اینجا متمشی نمیشه. اون تأخیر در جایی است که هر دو مطلق اگر بودن، مثل انقاض غریقین، اگر هر دو مطلق بودن بعد این شخص مخیر بود، اما چون در اینجا ظهر مطلقه ولی اصل قید داره، با توجه به اون قیدی که اصل داره، الان اصل این شخص مقدور نیست، چون برای 4 رکعت نماز وقت داره دیگه. برای 4 رکعت نماز اصل میتونه بخونه؟ نه. ظهر میتونه بخونه؟ بله. بس ظهر میتونه الان بخونه، ولی اصل نمیتونه بخونه، چون یشترت در اصل این که بعد از ظهر باشه. بعد از ظهر میشه مجنون دیوانه است دیگه، بعد از خواندن ظهر دیوانه شد دیگه. بنابراین این شخص فقط قدرت بر خواندن ظهر داره، وظیفه‌اش نیست ظهر بخونه. این است که از این جهت به ایشان محشین عروه همه عرض کردیم که اعتراض کردن و حق اون است که اینجا تأخیر نیست و نماز ظهر باید بخونه. خب بله آخر در وقت مشترک فرض کردیم، اینو در مشترک فرض کردیم، این چهار رکعت در مشترک فرض کردیم، در مشترک فرض کردیم. بله بله همین که عرض کردیم دیگه، این بحث خواندیم که واجب نمیشه به چه معنا واجب نمیشه. بله یعنی وقت اختصاص داره به اون یا وقت مال اونم هست، چون دو تا معنا داشت این عبارت. بله خب همین همه نمیگیم دیگه، اصل اینجاست، اصل برای این شخص واجب نیست. نه اصل برای این شخص، چون برای اینکه شارع مقدس گفته که یشترطو فی صحت صلات العصر ان یکون متأخر عن الظهر، همه جا گفت، همه جا. خب این شرطه. حالا شرط که نیست چی میشه؟ شرط که نیست چی میشه؟ عمل صالح مثل فاقد الطهورین. بله شرط که امکان نداشت مشروط ساقط، شرط که امکان نداشت مشروط ساقط میشه، معنی مشروط ساقط میشه. بعض شرط ها اینطورن، مثل لا صلاة الا به طهور. حالا یه نفر اگر فاقد الطهور اینه چه باید بکنه؟ مثل نماز ساقط. اینجا اینطوره یشترط در اصل چی؟ تأخر از ظهر. این شرط که ممکن نشد چی میشه؟ بله؟ بله؟ اصل ساقط میشه. اینجا اینطوره. بعد شرط ها هستن، وقتی شرط متمشی نشد مشروط اصلا ساقط میشه. مثل فاقد الطهورین، مثلا کسی که فاقد الطهورینه لا صلاة الا به طهور، اگر طهارت نبود نماز واجب نیست. اینجا اینطوره در اصل شرط هست آن که تأخر از ظهر داشته باشه. اگر قدرت به این شرط داری اصل واجبه، قدرت داری چی هست؟ اصل واجب نیست. پس اصل برای شخص هم واجب نیست. خب اینجا نخورده دیگه. حالا ما در وقت مشترک، بحث ما در وقت مشترکه، در وقت مشترک چنین تخصیص نداریم. بله در اون آخر وقت که بله اونجا مال عصر. خب مسئله بعدش ایشان ذکر کردن که اذا بقی از وقت مقدار 5 رکعت به غروب، 5 رکعت مانده به غروب، متفرع بر بحث‌های ماست، اینجا ظهر را باید مقدم بداره. اگر یک شخصی حاضر هم هستا به اندازه 5 رکعت به غروب مانده، چون اینجا ظهر را میخونه 4 رکعت، اصلا 1 رکعت از وقت درک میکنه. کسی که 1 رکعت از وقت درک کرد، تمام وقت درک کرده، وظیفه‌اش این است که هم ظهر را بخونه هم عصر را بخونه. بله اگر 5 رکعت مان و اذا بقی 4 رکعت او اقل قدم العصر، اما اگر 4 رکعت مانده به غروب یا کمتر باید عصر بخونه، وقت اختصاصی عصره. خب و فی سفر، در سفر اذا بقی 3 رکعت قدم از ظهر، در سفر چون عشای این شخص بخشید عصر این شخص چقدر؟ عصر این شخص 2 رکعت دیگه. بله در سفر اضافه 3 رکعت، خب در این 3 رکعت که مانده ظهر را میخونه، عصر باز 1 رکعت از وقت درک میکنه، باز کافیه دیگه. و فی سفر اضافه 3 رکعت قدم از ظهر و اضافه رکعتان قدم العصر، 2 رکعت اگر مانده به غروب در سفر عصر فقط باید بخونه. و اضافه الی نصف لیل 5 رکعت، چیکار باید بکنه؟ هم مغرب بخونه هم عشا. مغرب بخونه 3 رکعت، 2 رکعت هم برای عشا مونه کافی است دیگه. و اذا بقیه 4 او اقل قدم العشا، اگر 4 رکعت یا کمتر مانده، ببخشید بیام این طرف، و اذا و فی سفر اذا بقیه 4 رکعت قدم المغرب، در سفر وقتی 4 رکعت مانده اینجا باید چیکار کنه؟ باید مغرب مقدم بداره، مثلا به نصف شب. به نصف شب 4 رکعت مانده مغرب میخونه، 1 رکعت هم عشاء از وقت درک کنه، خب کافی خواهد دیگه. و فی سفر اذا بقی 4 رکعت قدم المغرب و اذا بقی اقل قدم العشاء، اگر از 4 رکعت کمتر مانده عشاء را مقدم داره، چون وقت تمام شد این باشه دیگه. الله بری فرض.